دوباره این مطرح شد. آیه دکتر شما مستظرید همه اینا رو. ما کشور شناسنامه‌داری هستیم. کشوری هستیم که سابقه یک تمدن بسیار بزرگی رو داریم تو دنیا تجربه می‌کنیم. اما شما مستظر باشید یک کشور جعلی که بر مبنای حمایت‌های همه جانبه غربی‌ها و در رأس اون دولت تروریست ایالات متحده آمریکا داره با کشور ما می‌جنگه، حرکت مقام معظم رهبری یک دیوار پولادین رو در مقابل اینا ایجاد کرد که مردم به خودشون اومدن دیدن بله یک کشور با سابقه تاریخی با یک قدرت بی‌نظیر جهانی. آقای دکتر من یک آماری رو میخوام اینجا اعلام بکنم که دیگه الان محدودیتی نداره. اخیراً یک جلسه ای رو سران عالی رتبه نظامی تشکیل داده بودن. ما در این جنگ 12 روزه آقای دکتر صادقی مناطقی رو در سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار دادیم که حتی لوکیشن اون رو هم سازمان امنیتی و حتی ناتو از رژیم صهیونیستی حذف کرده بود و ایران دقیقاً اون اهداف رو زد. ما بالای 90% از اهدافی که مد نظرمون بود در این جنگ 12 روزه زدیم. این اراده و اقتدار ایران رو نشون میده. بله شاید ما در جنگ اراده ها موفق بودیم، شکی نیست، اما در جنگ روایت های دکتر یه مقدار ضعیف عمل کردیم. جنگ روایت ها پیروزی ما هست نه اونا که الان بر طبل نامیمون خودشون میزنن. ما در جنگ روایت ها باید قوی تر عمل میکردیم و این اقتدارا مثلا مؤسسه وایزمن یکی از این مؤسسات بود، ولی مراکز رژیم صهیونیستی در خفا طراحی کرده بود به واسطه حمایت های رژیم تروریست آمریکا و دولت های حامی اون. وقتی مورد اصابت قرار گرفت هنوزم اینا های دکتر واقعا در حالی از ابهام و تعجبن که جمهوری اسلامی ایران چجوری اونجا را شناخت و با چه ابزاری اونو رصد و شناسایی کرد و مورد هدف قرار داد.
متشکرم از شما آقای دکتر عبید. یک بحث جالب ترش اینجاست که به نظرم باید بهش بپردازیم. بلافاصله بعد از این ضربه ای که خوردن، یعنی بحثی که فرمایش رهبری در واقع ایجاد کرد و اونها ضربه خوردن به لحاظ رسانه‌ای وقتی که دیدن که فی واقع این شکل از اتحاد و اعتماد بین مردم به وجود آمده و یک نقطه عطف دیگری هم به وجود آمده به خاطر ایران و برای ایران، آمدن یک بحث دیگری مطرح کردن و گفتن که خب حالا ببینین مقامات ایران امتگرایی رو در واقع ازش دور شدن، رسیدن مثلا به ملیگرایی، در حالی که این فکاهی ترین چیزیست که در واقع مطرح کردن. یعنی شاید هیچ کس اندازه ما مسئلهش امت اسلام نبوده در طول سالهای بعد از انقلاب. اصلا یکی از کارویژه های در واقع انقلاب اسلامی و اصلا در طول مبارزه در واقع مقدسی هم که رخ داد منجر به انقلاب شد، اصلا ما مسئلهمون فقط داخل مرزهای ایران نبود، ما مسئلهمون مواجهه بود، مواجهه با استعمار بود، مواجهه با استکبار بود، مواجهه با همین اندیشه غرب بود. و چه بزرگان ما داشتیم، از شهید مطهری، شهید مفتح، شهید بهشتی، شهید همه اینها، مرحوم طالقانی، خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شخص رهبری، چه در طول زعامتی که به عنوان رهبر معظم انقلاب بودن از دوره‌ای که بعد از امام در واقع در دوره رهبری ایشون و چه قبلش در قامت رئیس جمهور و چه قبلش در شورای انقلاب و چه قبلش در طول مبارزه، اصلا شخصیت های انقلاب همشون نمیدن، هیچ کدومشون نمیگفتن فقط ایران یا دور تا دور مرز ما، نه همشون بحثشون امت اسلام بود، نگران اسلام بودن و مسئله شون اسلام بود، امت اسلام بود. حالا بعد از جنگ 12 روزه اولین تصویرسازی که کردن بعد از در واقع فرمایش مهم رهبر معظم انقلاب که اتحاد ما رو سرچندان کرد این مسئله بود. در خدمت شما هستم.
ببین یه بحثی در مورد جنگ ایران و رژیم صهیونیستی. این جنگ در میان کشورهای عربی به عنوان یه جنگ اسلامی و عبری شناخته شد. شما جنگ ایران عراق و اونا یه جنگ عربی ایرانی تحلیل کرده بودن، یه جنگ ناسیونالیست تحلیل کرده بودن. به همین علت کشورهای عربی اکثریت اومدن پشت سر صدام قرار گرفتن، یا مثلا حضور ما در سوریه برای برخی از کشورها قابل هضم نبود. اما وقتی که جنگ اسرائیل این اشتباه رو کرد وارد ایران، جنگ ایرانو شد علیه ایران وارد جنگ شد، شما می‌بینی همه جوانهای عربی خلاصه شبا وقتی موشکای ایران شلیک می‌شد، به جای این که مثلا یه مسابقه فوتبالی باشه طرفدار یه تیم باشن، اومدن طرفدار تیم ایران شدن. و ما بحث امتگرایی در جنگ ایران اسرائیل زنده شد و شعار ناسیونالیسم عربی از بین رفت. یه بحثی رو هم داره آقای هانتینگتون تقریبا تو 10-20 سال پیش بحث جنگ تمدن‌ها رو مطرح می‌کنه. میگه که در آینده بین تمدن‌ها جنگ اتفاق خواهد افتاد و بیشتر بین تمدن اسلامی و ایرانی، منظورش بود که آقا این تمدن اسلامی رهبرش ایرانه، رهبریت این این تمدن ایرانه، پس تمدن غربی نمیذاری که تمدن اسلامی پا به پاش بیاد و سعی میکنه فلجش بکنه، از دور خارجش بکنه و نگذارش ناکارش بکنه. و اتفاقا این جنگ اتفاق افتاد، یعنی جنگ تمدنها اتفاق افتاد. یک قسمتش گفته بود آقا جنگ اسلام و غرب، یعنی غرب و اسلام، که غرب و اسلام و نمایندش هم روسیه میدونه، اونم اتفاق افتاد. حالا یه بحث دیگه داره کنفوسیوس و بودایی، اون هنوز اتفاق نیفتاده و اتفاقا در آینده هم اتفاق خواهد افتاد. و تو این جنگی که اتفاق افتاد ما به سمت امتگرایی، حتی از امتگرایی اسلامی عبور کردیم، جنگ شد جنگ تقریبا جهانگرایی، یعنی کل غرب اومد پشت سر رژیم صهیونیستی و کشورهای آزاده دنیا و کشورهای عربی و اسلامی اومدن پشت سر ایران. شما حتی تو الازهر مصر مفتی اونجا میگه آقا هر کشوری که از ایران حمایت نکرد مثل این که رو در روی پیغمبر وایستاده. خیلی مهمه آقای دکتر صادقی، یعنی رهبر مذهبی یک کشور مهمی که صاحب تمدن قبل از اسلامه و صاحب تمدن بعد از اسلامه داره الان ایران به عنوان ام القرا میپذیره. ما همینه میبینیم. ما آیه دکتر صادقی یه زمانی ایران و عثمانی با هم میجنگیدن، ولی وقتی که عثمانی با کشورهای غربی جنگید تو همون دوران علمای شیعه فتوا دادن که آقا هر کسی در رکاب امپراتور عثمانی به جنگ شهیده. یعنی اون اومد تو امتگرایی اسلامی و خوشبختانه الان ما میبینیم که هم ملت عرب، هم ملت مسلمان، هم انسانهای آزاده دنیا و حتی تحلیلگران دنیا متوجه شدن که آقا ایران بازی رو تو جنگ تمدنها برد. یعنی از یه ملیگرایی ایرانی اومد در سطح امتگرایی، از امتگرایی هم اومد چیه؟ در سطح جهانگرایی. شما همین که امریکا داره به ونزوئلا حمله میکنه، این که دیگه اسلامی نیست، ولی کشورهای آزاده دنیا نگاهشون این آقای امریکا اونجا چی کار میکنیم؟ یه بحثی هم که فرمودید در مورد حمله این طرح‌ها را به آی دکتر اشاره کردن، طرح‌ها را به امریکا داده بودن، یعنی امریکایی ها آماده بودن که این جنگ رو در قالب ایرانگرایی و غربگرایی تهدیدش بکنن و ایران بزنن و به کشورهای اسلامی بگن که آقا ما برای شما اومدیم. آی دکتر صادقی، یه سخنرانی ترامپ یه دو سه ماه قبل از این که به ایران حمله بکنه تو کشورهای عربی داره، اونجا میگه خیلی قشنگ صحبت میکنه، میگه این شهرهای زیبایی که شما ساختید، این تمدن زیبایی که ساختید، افسوس. یعنی مکس میکنه، معلومه که ترامپ اهل سخنرانی دقیق روانشناسی و عاطفی نیست که بتونه افکار و انگیزه ها رو، علاقه ها رو برانگیزه، ولی اینجا میخواد بگه که آقا این تمدنی که شما ساختید توسط ایران خراب میشه. ولی همین عرب متوجه شد که آقا 4 تریلیون دلار داده که امنیت بسازه، ولی اسرائیلی ها اومدن کجا رو زدن؟ قطر زدن. به همین علتی که عربستان سعودی میاد از چتر حمایتی امریکا با پاکستان رابطه برقرار میکنه که چتر حمایتی پاکستان بیاد روی سر این. و سفر آقای قالیباف رئیس مجلس ایران هم به پاکستان اینو نشون میده که ایران استقبال میکنه از یه اتحادیه نظامی بین کشورهای اسلامی. یعنی یه امتگرایی و حمایت کشور پاکستان به عنوان یه کشوری که اکثریت اهل سنته از ایران نشون میده که آقا دیگه اون تصویرات و شبهاتی که قبلا علیه ایران انجام میدادن این چیه؟ گذشته. بعد کشورهایی که حوزه تمدنی ایرانن، مثل تاجیکستان، شاعر تاجیک آی دکتر اشاره کردن، شاعر تاجیک میگه که آقا منشور کوروش خونی شد. یعنی هم حوزه تمدن فارسی اومد پشت سر ایران، هم حوزه تمدن چیه؟ اسلامی اومد.
متشکرم از شما آقای دکتر فرخنده پور، 3 دقیقه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی فرمایشاتتون.
آقای دکتر خیلی تشکر میکنیم از آقای عبید، خیلی زیبا و خیلی واقعا متوازن مطالب رو مطرح فرمودن. ما جزء کشورهایی هستیم که توی دنیا واقعا کشور کنشگر بسیار فعالی هستیم در راستای مبارزه با منافع نامشروع کشورهای غربی و در رأس اون دولت تروریست آمریکا. من آقای دکتر چند جا از مصاحبه از ما سوال میکردن که آقا اسرائیل آمریکا. گفتم آقا ما چیزی به نام اسرائیل تو که منطقه خاورمیانه با اون شکل و شمایل که فکر میکنید یک دولت مستقلی هست نداریم. خب ببینید ما بریم ملیت های اینا رو نگاه کنیم. در این ایامی که ما تو این 12 روز مشغول دفاع بودیم، شما عنایت بفرمایید، خیلی از اینا مهاجرت کردن. این فرودگاه بنگوریون بود که داشت هواپیما به هواپیما اینا رو میفرستاد. اکثرا میرفتن کجا؟ آمریکا. اکثرا دو تابعیتی های آمریکایی هستند، میان اسرائیل، اونجا میشن سرباز اسرائیل، شهروند اسرائیل. همین که ایمادان میدن اوضاع پس برمیکردن میان آمریکا. خلبانی ها اینا کیان؟ اکثرا آمریکایی هستند. نظامی ها اینا کیان؟ اکثرا آمریکایی هستند. خود بایدن در مصاحبه هاش اومد گوه آقا اگر در حال حاضر کشوری به نام اسرائیل در منطقه خاورمیانه نبود ما اینو به وجود می آوردیم. ببینید اینجا وقتی خود ترامپ میاد رسما اعلام میکنه که آقا من کاملا در جریان بودن، من ببینید اینجا ما در حقیقت با یک ابزار تهاجمی وحشیانه که خود غربی آمریکایی‌ها تو منطقه وجود آوردن به نام رژیم مرسوس صهیونیستی در حقیقت اینجا طرف هستیم و این در حقیقت آستین آمریکا و کشورهای غربی تو منطقه است که باید انشالله با اتحاد انسجام در مقابلش وایسیم.
متشکرم از شما آقای عبید صدق، خدمت شماست.
آقای دکتر یه بحثی داریم در مورد تک صدایی رسانه ایران در نظام بین الملل در برابر همه رسانه ها، اتحاد رسانه ای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا. یعنی یک کشور مساویس با 50 کشور غربی و متحدین که همه تحلیل میکردن که آقا اسرائیل برنده جنگه، ولی خوشبختانه این تک صدایی شد تاثیرگذار و همه صداها رو خفه کرد. ببینید خود ترامپ میاد میگه که یه جمله داره، میگه که آقا به این علت صلح در غزه ایجاد شد که ایران من بهش حمله کردم. یعنی اگر طبق گفته ایشون ایران تو جنگ شکست خورده باشه، شما که دیگه نباید صلح بکنی، اصلا صلح معنا مفهوم نداره. پس شما باید اونجا چیکار بکنید؟ اونجا بیایید همه غزه رو بگیرید و آبروریزی که شما تو غزه و تو جنگ ایران اسرائیل انجام دادید، نتونستید از پس غزه بر بیایید و نتونستید ایران شکست بدید. و همه کشورهای عربی حتی علامتی که نشون میدادن جوانان عرب، شهروندان عرب وقتی که ایرانی ها مسافرت میکردن حج یا جاهای مختلف، علامتی که نشون میدادن دستشون راست منحنی میکردن به عنوان علامت شلیک موشکای ایرانی، این جوانان عراقی، جوانان الجزایری، جوانای مختلف عرب اینو میگفتن، اینو نشون میدادن، مشخص میشه که حتی کشور ایران با تک صدایی که بود تونسته جوانان عرب رو پشت سر خودش بیاره و مردم عرب رو پشت سر خودش بیاره. و الان ایران عزتمنده، ایرانی عزیز، آبرومنده در میان کشورهای عربی و کشورهای مسلمان. اینم نتیجه پایداری آقای دکتر صادقی و همکارانش که تونستن خوب تحلیل بکنن، خوب خط شکنی کنن.
متشکرم. شماست. ممنونم از هر دو بزرگوار که امروز اینجا حاضر شدن. بحث بسیار بسیار خوبی بود. انشالله که شنوندگان عزیز رادیو تهران هم از این بحث راضی باشن. آقای دکتر عبید، آقای دکتر فرخوندپور، از شما کمال تشکر رو دارم. با شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو تهران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد. دیدنت ارزش آوار شدن.
مهدیه عدالت در عصر امام زمان عجل الله حجت الاسلام عابدینی.
لذا اگر در زمان ظهور خیلی جدا میشن از اون کسانی که تا قبل از او با حضرت بودن، ما این که هزینه بر میشه. خیلی از حقایق رو اینها جور دیگری میدیدن، فکر میکردن حضرت میاد چی میشه. ببینید یهودی ها تو مدینه از بیش از 100 سال قبل اومده بودن مجاور شده بودن، چون میدونستن پیغمبری میخواد بیاد اینجا ظهور بکنه و این پیغمبر منجیست. اینا اومده اونجا آماده بودن، اونجا منتظر بودن، شاید یک دو نسل گذشته بود از اینا اونجا بودن. اما وقتی پیغمبر آمد دیدن اینا منافعشون تامین نمیشه. پیغمبر از بنی اسرائیل نیست، پیغمبر خودشو تابع اینا نمیبینه، پیغمبر خودشو جزء اینا نمیبینه. دقت میکنید با منافع اینا بسیار همسانی ندارد. لذا اولین کسایی که منتظرترین بودند، منتظرتر از همه اینا بودند، الهی تر از همه از جهت مکتب الهی اینا بودند. اهل کتابی که میشناختند و میدانستند که پیغمبری قرار بیاد و مشخصاش اینا بودند. اما اولین کسانی هم بودند که مقابل حضرت ایستادند، چون خلاف میلشون شد، چون اهدافشون با اهداف حضرت اونا هیچ چی نداشت، تطابق نداشت، همسانی نداشت. گاهی مفهوم عدالت رو انسان غلط میفهمد، اعوجاج اینجوریه. یعنی خیلی از افراد مفهوم عدالت رو، یعنی اونایی که در مقابل امیرالمومنین هستن، مگه خوارج فکر میکنید که اینها میخواستن مقابل امیرالمومنین به عنوان عادل وایسن یا خودشون عادل میدن و امیرالمومنین عادل نمیدیدن؟ امیرالمومنین علیه السلام رو در حقیقت از عدالت خارج میدن، از عدالت خارج شدی تو، خودشون رو عادل میدیدن. تونستم عرض برسونم که این خطرش جدیتره که مفهوم که جلسه گذشته این صحبت رو کردیم، مفهوم عدالت تغییر میکند. لذا فهمیدن اون حقیقت مفهوم عدالت و بعد عمل کردن به او، این جزء کارهای سخته. معلوم نیست اگر ما امروز منتظریم فردا هم جزء همراهان باشه. تو جریان امام حسین علیه السلام کیا مقابل حضرت ایستادند؟ لشکری از شام آمد؟ تو تاریخ نقل نکرده که لشکر، وعده لشکر از شامو دادن، چند تا فرمانده از شام آمد. لشکر از کجا تامین شد؟ لشکر از کجا تامین شد؟ کی دعوت کرده بود؟ وقتی که حر ابن یزید با اینا داشت مهاجم میکرد، همچنین زهیر ابن قیل با اینا گفت شما، زهیر گفت شما دعوت کردید، من که دعوت نکردم. به کی داشت میگفت شما دعوت کردید؟ گوی شبس ابن ربی، ای فلان ای فلان، شما دعوت کردید، نامه نوشتید. خب ولی اهدافشون بعدا باید. لذا عرض میکنم که اگر ما تو ارزش ها، تو اون همسانگرایی ها از حالا آغاز نکنیم، آمادگی ایجاد نکنیم، این عدالت طلبی که یک از شاخص های اصلیه تو وجودمون محقق نکنیم، که اون هم عدالت طلبی فقط تو جریان ظلم مادی نیست، تو ظلم فرهنگی هم هست، تو ظلم مفاهیم هم هست، که مفاهیم ظلم شده بهش، خلاف در حقیقت مفهوم داره شناخته میشه، همین ها ظلم شده بهش، از اون حالت به اصطلاح تعادلش خارج شده، خلاف معناش رو داره میده. اگر ما اینها رو وجودمون آتیش نگیره، حرکت نکنیم، داد نزنیم، فریاد نزنیم، کم کم عادی میشه. به جای این که ما عادی بشه، باید روز به روز فریادمون بلندتر بشه که نشون بدیم رو به رشد عدالت طلبیمون. اگر رو به خاموشی داره میره یعنی رو به مریضی و عادت، مریضی داره مزمن میشه، کهنه میشه. اگر وقتی یه چیزی رو یه پیامی مثلا ناراحت کننده یا یه جایی کسی مشکلی دارد میشنویم، قصه نمیخوریم، این معلوم میشه یه گوشه یه چیزی شده مشکل پیدا کرده. و الا تعبیر روایت این است که انسان ها مثل یک جسدن، کل جسد الواحدن، که این جسد واحد که ازا در حقیقت اشتکا عضوان، وقتی عضوی از اعضای اینها به ناله در میاد و دردی داره، بقیه جسد رو در حقیقت چی میشه؟ اون تب میگیره، اون تب احساس میشه برای بقیه هم، اون هما و تب در بقیه جسد هم راه داره. اگر این رابطه، اونم نه فقط ما فکر کنیم امام زمان، خب بعضی میگه امام زمان بریم چهار نفر شیعه چند تا شیعه رو نجات بده، امام زمان که برای چند تا شیعه فقط نمیاد، امام زمان میخواد جامعه انسانی رو، بلکه جامعه، بلکه عالم وجود رو به اون کمال نهایش برسونه. عالم وجود رو میخواد به کمال نهایش برسونه. افتخار ما این میشه که ما دنبال روی کسی هستیم که میخواد عالم وجود رو به نهایت کمالش برسونه.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
اگر در بعضی از مثلا نحوه فریاد زدن رو ببینید تو دعای ندبه، عین المرتجا لازاله الجور والعدوان، خلاصه فریاده که من از جور و عدوان میفهمم، جور و عدوان رو ناراحتم. عین المرتجا، کون کسی که ما امید داریم بیاد اینها رو برداره، یعنی میفهمم ناراحتم، دنبال راهکارم، دنبال در حقیقت نجات دهندم. ولی اگر ما این رو میخونیم ولی فریاد ما نباشه، یعنی واقعا از جور و در حقیقت ظلم و عدوان نالان نباشیم. اگر انسان نسبت به اینها در اثر شدت اینها بی تفاوت یا کم تفاوت، این خطره دیگه. عین المرتجا لازاله، این ناله است، این فریاده. یعنی وقتی که داریم ما دعای ندبه میخونیم، تمرین رفع مرض داریم میکنیم که اون مریضی اگر داره عادت میشه تو وجودمون که نسبت به جور و عدوان بی تفاوت بشیم، این دعای ندبه داره ما رو چیکار میکنه؟ بیدار میکنه که باید فریاد بزنیم، باید داد بزنیم، باید بی تفاوت نباشیم. یا در فراز دیگه شون که عین المعد لقطع دابر الظلمه، اون کسی که میخواد بیاد دابر ظلمه، یعنی از ریشه و بن پشت اینا رو قطع کنه، نه فقط با ظلم مبارزه بکنه، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد ظلم رو ریشه کن کنه، دابر ظلمه رو از بین ببره. تعبیر خیلی زیباست، یعنی من فقط با ظالم مخالف نیستم، بلکه مخالفت من با چی؟ با ریشه، میخوام ریشه کنی کنم ظلم را. هدف من ریشه کنی ظلمه. این ریشه کن کردن ظلم خیلی هدف بلندیه نسبت به هدفی که با ظالم انسان میخواد. یعنی اگر کسی تو ارتباطات بیرونی میخواد بره الان تو ارتباطات خارجی رابطه برقرار کنه، اون وقت میبینه که این مفاهیم چقدر ارزشمند میشه. شاید ما الان تو دایره داخلی که نشستیم خیلی ارزشمندی این نگاه که اون ظلم به عنوان و عدالت طلبی و مبارزه با ظلم به عنوان یک اون نگاه بین المللی دینه مرزهای بین المللی دینه، مرزهای اولی است که دین میتونه با بقیه خودش رو ارتباط بده و جذب بکنه. از این جهاست که نقاط بابهای ورود به دینداری محقق میشه. ابواب دینداری هن اینها، جاذبه های دین هن، تابلوهای دین هن که ما میخوایم نصب کنیم. اگر اینجا کسی تو رفت آمد داشت، ما که رفت آمد نداریم که، اما اگر کسی رفت آمد داشته باشه، او میتونه خوبتر بفهمه که اینها چقدر میتونه اثرگذار باشه، اینها چقدر میتونه بیدار کننده باشه، به خصوص نسبت به محرومی، به خصوص نسبت به ظلم شده ها. چنانچه انبیا که می آمدن از همین راه می آمدن و اولین گروندگان به اونها کیا بودن؟ اولین گروندگانشون با مستضعفین بودن. لذا ملاء و مترفین در مقابل هم نیستن. چون ملاء و مترفین یعنی چیه؟ ملاء و مترفین یعنی کسایی که ظلم کنندن.
مهدیه خدیو تهران.
اللهم کن تباریک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم
الراحمين. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبينا.
رویداد ملی ایران جان، این بار از شرق ایران، خراسان جنوبی،
خاستگاه خورشید فروزان بر آسمان ایران.
چون از تیغ خاوران خورشید تابان پر زند، از خاک مشکامی زمان گلهای خندان سر زند.
اقلیم یاقوت و طلای سرخ، زرشک و عناب و زعفران،
قنچه های زعفرانی را ببین، از خراسان جنوبی گل بچین، تید و تار خوشنوا فریاد کن، از خراسان جنوبی یاد کن.
خاوران ایران،
آرامش ایران جان، با همدلی تشیع و تسنن در جوار مرزبانان.
سروها در مرز میهن دیدبانی میکنند، در کویر و کوه و دریا مرزبانی میکنند.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران،
میزبان شما هستیم از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
از فراز کوه‌های میشوی آذربایجان، محصولات خوش پاک رویده از دل طبیعت پاک، با برترین نوع محصول و بسته‌بندی میهمان سفره‌های ایرانی است. سالم، طبیعی و با کیفیت، خوش پاک. تولید کننده انواع لامپ و چراغ و کلیه محصولات روشنایی،
و با بیش از 3 دهه تجربه دارای 24 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام‌العمر در تمام نقاط کشور و تعویض بی‌قید و شرط.